ساعت 16 اینجا تهران، رادیو ورزش.
تازه های ورزشی.
به رغم شکست برابر تایلند، تیم والیبال ساحلی ایران به مرحله حذفی صعود کرد. تیم والیبال ساحلی زیر 21 سال ایران به رغم شکست برابر تایلند در رقابت‌های جهانی به مرحله حذفی صعود کرد. تیم والیبال ساحلی کشورمون ظهر امروز به مسافت تیم تایلند رفت که در پایان با نتیجه 2-0 شکست خورد. تیم ایران در ست‌های اول و دوم با امتیازهای 21-19 و 21-13 مغلوب حریف خود شد. نماینده ایران در مرحله گروهی با 1-2 به عنوان تیم سوم به جمع 24 تیم برتر مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا کرد که قرعه کشی مرحله بعد امروز برگزار خواهد شد.
شما تازه های ورزشی را میشنوید.
ملی پوشان شنای کشورمان در کرواسی برای کسب ورودی المپیک و مسابقات جهانی به آب میزنند. در روز نخست مسابقات بین‌المللی شنا در کرواسی، مهدی انصاری و بنیامین قره‌حسنلو در 50 متر پروانه و علیرضا یاوری در ماده 200 متر آزاد به آب خواهند زد. مسابقات اوپن کشور کرواسی از سوی رقابت‌های رسمی فدراسیون جهانی شنا برای دومین مرحله کسب ورودی المپیک 2020 ژاپن و مسابقات قهرمانی جهان 2019 کره جنوبی از فردا در شهر زاگرب آغاز می شود. این رقابت ها با حضور 3 شناگر از ایران تا دوم تیر ماه پیگیری خواهد شد. مهدی انصاری، بنیامین قره‌حسنلو و علیرضا یاوری 3 شناگر اعزامی ایران در این رقابت ها خواهند بود. ملی پوشان کشورمان روز دوشنبه 3 تیر ماه به تهران باز خواهند گشت. ملی پوشان ایران در روز نخست این مسابقات باید در ماده 50 متر پروانه و 200 متر آزاد با حریفان خود به رقابت بپردازند و برای کسب سهمیه المپیک و مسابقات جهانی تلاش کنند. مهدی انصاری و بنیامین قره‌حسنلو در 50 متر پروانه و علیرضا یاوری در ماده 200 متر آزاد فردا به آب می‌زنند. بخش بعدی تازه های ورزشی ساعت 21. روز بخیر شنوندگان و همراهان صمیمی رادیو ورزش، دعوت میکنم از فوتبال چه خبر رو بشنوید.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. با برنامه از فوتبال چه خبر همراه شما عزیزان هستیم تا حدود ساعت 17. بخش‌های مختلف برنامه را تقدیمتون می‌کنم. آخرین اخبار دنیای فوتبال، گشت مجازی، فوتبال بدون مرز، نگاهی اجتماعی به مسائل فوتبال. از نشان تا هویت. مروری بر اتفاقات اقتصادی یک هفته گذشته دنیای فوتبال و بخش‌های مختلف دیگه. موضوع برنامه امروزمون تلفنی هست، شما میتونید تماس بگیرید و صحبت بکنید در مورد موضوعی که خدمتتون عرض میکنم. خیلی از بازیکنان ما لژیونر شدن، از ایران رفتن، اما خب دوامی نداشتن. شاید سردار آزمون یکی از موفق ترینشون بوده و در حال حاضر با استناد به بررسی های سایت های معتبر دنیا با ارزش ترین بازیکن ایرانی هم هست از نظر یورو، اینکه چقدر بابتش پرداخت میشه تا از تیمی به تیم دیگه منتقل بشه و چقدر دستمزد میگیره. علیرضا جهانبخش هم همین شرایط رو داره. اما خب به جز سردار آزمون و علیرضا جهانبخش، شاید سایر لژیونرهای ما، بازیکنان ایرانی که خارج از لیگ‌های ایرانی بازی میکنن، شرایط خوبی نداشته باشن. کریم انصاری فر با ناتینگهام خیلی اوضاع احوالش مساعد نیست. خدمتتون عرض کنم که عزت اللهی خیلی اوضاع مناسبی نداره بعد از یکی دو بار مصدومیت. رضا قوچان نژاد اونطور که باید ندرخشیده در سیدنی. کاوه رضایی حتی صحبتش هست که باز برگرده به ایران، او هم عالی بود، اما مصدومیتی که نصیبش شد باعث شد که یکم دور بشه از شرایط آرمانی. صادق محرمی با صحبت بازگشتش هست، وحید امیری خیلی صحبتش میشه که برگرده، شاید در قطر مثلا. حالا امید ابراهیمی شرایط به نسبت با ثبات‌تری داشته باشه، او یک فصل دیگه با القطر همراه با الاهلی قطر همراه خواهد بود. همه اینها هست. چه اتفاقی میفته که لژیونر جدیدی که بتونه روند سعودی رو در تیم‌های خارج از ایران، اروپایی مخصوصاً، طی بکنه در فوتبال ما متولد نمیشه؟ آیا زیرساخت‌های ما و شکل پرورش بازیکن ما به این صورته که بازیکن‌ها به محض اینکه پاشون از ایران بیرون میذارن میبینن که نه، نمیتونن، توانش رو ندارن به اون تمرینات، به اون سطح فوتبالی کنار بیان؟ یا اینکه اصلا شکل نقل و انتقالاتی ما به نوعی هست که بازیکن‌ها به تیم‌ها و لیگ‌های خاصی میرن که معمولاً ردپای ایجنت‌ها یا مدیران برنامه ایرانی در اونها دیده میشه، یا مالک یه باشگاهی هستن مثلا در بلژیک؟ خیلی از نقل و انتقالات ما از این کانال بوده و بعد از یکی دو فصل هم اتفاق خاصی نیفتاده و حالا یا برگشتن یا حداقل تغییر تیمشون روند سعودی نداشته. در این خصوص میخوام نظر شما رو بپرسم. 220-213-87-88 در اختیارتون هست. شماره تلفن‌های برنامه میتونید با ما همراه باشید. علی قلی‌زاده هم هست، خیلی خوب بود، خیلی تاثیرگذار بود تو شارلوا. او هم مصدوم شد دوباره تازه نیستا، یعنی همون مصدومیتی که واسش به وجود اومد باعث شد که واسم از ترکیب کمی دور بمونه. یعنی یا مصدوم میشن یا نمیتونن که جایگاه خودشون رو در اون تیمی که دارن پیدا بکنن. یکی داره یادم میاد، فرشاد احمدزاده هم یه نمونه دیگه‌اش بود. دوباره او هم مثلا رفت لهستان و بعد نشد و داره برمیگرده و صحبت مذاکره‌اش با پرسپولیس و چند تیم دیگه هست. و چی میشه، نظرتون چیه در مورد این نقل و انتقالات؟ چرا بازیکنان ایرانی در تیم‌های اروپایی دوام ندارن و نمیتونن مسیر رشد رو طی بکنن، تیم رو بهتر بکنن؟ شاید تو سن و سال خوبی نمیرن. حالا الان الله‌یار صیادمنش رفته شاید برای او در فنرباخچه اتفاقی بیفته. در این خصوص شما مثلا نظر بکنید. 220-213-8788 در اختیارتون هست. منتظر تلفن هاتون هست. با چند خبر فوتبالی برنامه رو شروع میکنیم. استقلالی ها امروز به ایف مارک رفتن و تست پزشکی دادن. مدیر عامل باشگاه سپاهان تهدید فدراسیون فوتبال برای برگزاری بازی سوپر جام رو کذب محض دونست. ایشون در خصوص شایعه تهدید فدراسیون فوتبال برای برگزاری بازی سوپر جام مقابل پرسپولیس گفت اصلاً چنین چیزی صحت نداره. من چنین حرفی نزدم و نمیدونم از کجای اخبار منتشر میشه. همونطور که چند روز پیش هم گفتم این تصمیمیه که گرفته شده و ما هم از تصمیم فدراسیون تبعیت میکنیم. چند روز پیش صحبت میکردیم با آقای فتاحی، رضا فتاحی، سرپرست سپاهان. ایشون میگفتن که ما دنبال این هستیم که نامه‌نگاری بکنیم و درخواست بکنیم که شکل جدیدی رو برای برگزاری سوپر جام اعلام بکنن. اما با تایید آقای حمیداوی مالک باشگاه شهر خودروی خراسان در صورت مذاکره باشگاه پرسپولیس با گل محمدی، باشگاه شهر خودرو از سرخپوشان تهرانی شکایت خواهد کرد. هواداران معترض تیم فوتبال پرسپولیس بعد از اینکه اجازه پیدا نکردند مقابل ساختمان باشگاه تجمع بکنن، رفتن مقابل ورزشگاه درفشی فر، بیانیه هم صادر کردند. روز به چشمی که در آستانه جدایی با استقلال از استقلال قرار گرفته بود، گفتن قیمتش بالاست، بهتره که به خدمت نگیریمش. استقلالی ها نگفتن، تیمی که قرار بود بره یک تیم قطری رو مد نظر داشت و این اتفاق در نهایت نیفتاد. حالا شنیده میشه که در آستانه تمدید قرارداد با استقلال قرار داره. سایت ناتینگهام پست انگلیس با انتشار گزارشی به بررسی آخرین شرایط بازیکنان فصل گذشته تیم ناتینگهام فارست پرداخته و درباره کریم انصاری فرد ملی‌پوش ایرانی هم اینطور نوشته که تیم‌های رنجرز اسکاتلند، هامبورگ آلمان و بشیکتاش ترکیه با این مهاجم ایرانی مرتبط شدند. اگر قرار خط حمله تیم ناتینگهام فارست با جذب بازیکن جدیدی تقویت بشه، این پرسش مطرحه که آیا کریم انصاری فرد میتونه همچنان در گراند سیتی بمونه یا نه. همراه بشیم با محمد شفیع اجازی در گشت مجازی.
گشت مجازی.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر باشه. دیروز اگر خاطرتون باشه راجع به استوری سید جلال حسینی صحبت کردیم، اما امروز همون عکس دوتا هوادار غمگینی که سید جلال منتشر کرده بود به عنوان یکی از پست‌های اینستاگرامی او در صفحه‌اش هست و این بار راجبش البته صحبت هم کرده، نوشته وظیفه ما جنگیدن است تا پای جان، با تمام توان راه را ادامه خواهیم داد و دست در دست هم فصلی نو را آغاز خواهیم کرد. دست در دست هم رادو که شاید بعد از برانکو جایی در پرسپولیس نداشته باشه نوشت ازت ممنونم، این حداقل چیزیه که میتونم بهت بگم تا حس تمجیدم به تو رو مشخص کنه بابت همه زحماتی که برای من و برای تیم کشیدی. احمد نوراللهی نوشت ممنون به خاطر همه روزهای درخشانی که خلق کردی و تشکر میکنیم ازت به خاطر زحماتی که کشیدی و قابهای زیبایی که با پرسپولیس بزرگ به وجود آوردی. موفق باشی پروفسور. شجاع خلیلزاده نوشت برانکو رفت، برای ما باورش سخته اما فوتبال همیشه بر همین مدار بوده و ستاره ها و اسطوره ها و مربی های موفق اومدن و رفتن. این تیم های بزرگ بودن که فارغ از اسم ها ریشه خودشون رو حفظ کردن و الان هم همه تمام توانمون رو برای موفقیت های بیشتر تیم حفظ میکنیم. امیدوارم باشگاه خیلی زود از این شوک خارج بشه و با حفظ شاکره تیم و تقویتمون بتونیم فصل آینده هم هوادارا رو خوشحال کنیم. این پرسپولیس همیشگیه و جونمون رو براش میدیم. امید عالی شاه نوشت سرمایه اصلی این باشگاه شما هواداران بودید و هستید. ممنونیم از آقای برانکو که خاطرات خوبی برایمون ساخت. این تیم فقط و فقط با حمایت شما عزیزان به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد. به امید موفقیت‌های بعدی ارتش سرخ در تمامی مسابقات. اما حسین حسینی که گفته بودن اون قلب‌های آبی رو از بیوی اینستاگرام خودش پاک کرده، الان دوباره با 4 تا دیگه از همون قلبای پستی در اینستاگرام خودش نوشته و گفته که سلام عرض میکنم خدمت همه آبی ها، من تحت هیچ شرایطی شرطی برای باشگاه نگذاشتم و اولی جلسه هم با آقای منزوی به توافق رسیدم، ولی فرداش همه شما دیدید که چه اتفاقی افتاد که تمدید کنسل شد. جلوتر گفته فقط و فقط به عشق شما هواداران که طی این چند سال اخیر به من لطف داشتید و هیچ وقت لطف و حمایت شما رو فراموش نمی کنم، 2.5 میلیارد از قراردادم رو به باشگاه تخفیف دادم و طی یکی دو روز آینده هم قرارداد رو امضا می کنم. آندرو استراماچونی هم در اینستاگرام خودش نوشت پرواز خوب، هوای خوب و یک مهمان نوازی فوق العاده. خوشحالم که اینجا هستم. اما یه حرکتی آلمانی ها دارن می کنن خیلی مشابه به همون اتفاقی که راجبه حسین حسینی افتاده بود و اون هم لئون گورتسکا هست که پای پست سانه شعار معروف بایرنی ها رو نوشته و البته خیلی زود هم کامنتش رو پاک کرده. اما باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. اونم تو روزهایی که هوملز دوباره به دورتموند برگشت و اکانت اینستاگرامی این باشگاه هم بهش تبریک گفت این مسئله رو. در آخر هم بد نیست که یادی کنیم از یوهان کرویف، کسی که اکانت مجله 442 در توییتر امروز راجبش نوشت و گفت که در همین روز در سال 1974 چرخش کرویف در وستفالن دورتموند به دنیا آمد. مرسی از توجهتون. آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید؟ به نظر شما چرا بازیکنان ایرانی فروغ سابق رو یا حداقل فروع مقطعی از فوتبال ایران رو در تیم‌های خارج از ایران ندارن و نمیتونن روند صعودی رو طی بکنن برای رسیدن به مدارج و درجات بالاتری در فوتبال دنیا؟ نمونه هایی هم ازش هست که میشه بهش اشاره کرد، نمونه هایی مثل کریم انصاری فرد که خب البته سن و سالش رو هم میتونیم در نظر بگیریم، نمونه هایی مثل فرشاد احمدزاده، مثل کاوه رضایی و چند نفر دیگه. لطفا همراه ما باشید در این نظرسنجی شرکت بکنید. به شکل تلفنی 2020-2013-87-88 شماره تلفن های برنامه است که در اختیار شما شنوندگان محترم قرار داره. اما به سراغ سایر خبرهای فوتبالی بریم. مصطفی دنیزی سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با تاکید بر اینکه بازیکن مصدوم به دردش نمیخوره گفته مصدومیت و طولانی بودن زمان رسیدن به مرز آمادگی دلیل فسخ قرارداد فریرا دو سانتوسه. ایشون همچنین گفته که هواداران راجع به جدایی دو سانتوس سوالاتی دارن، به همین دلیل به اطلاع هواداران میرسونم که این بازیکن مصدوم بود و همچنین مدت زمان زیادی برای رسیدن به مرز آمادگی نیاز داشت. او گفته زمانی که بنده تمرینات رو شروع میکنم ضرورت داره بازیکنان 100% از نظر فیزیکی آماده باشن و ما میخوایم از همین روز اول کار رو جدی آغاز کنیم تا به موفقیت برسیم. دنیزلی با اشاره به اضافه شدن نفرات جدید به تیم گفته کار اصلی ما در اردوی آمادگی پیش‌فصل با حضور تمامی بازیکنان انجام خواهد شد. آرژانتین خوب بازی نمی‌کنه، یک مساوی دیگه مقابل پاراگوئه تو کارنامش ثبت شد و شرایطش برای صعود یکم پیچیده. اونها باید قطر رو شکست بدن و امیدوار باشن که پاراگوئه کولومبیا رو نبره تا بتونن به عنوان تیم دوم بدون اما اگر به دور بعد صعود بکنن. در همین خصوص اسکالونی سرمربی آرژانتین بعد از بازی بامداد امروز گفته متاسفانه باید اعتراف کرد که شرایط ما برای این تساوی بسیار سخت شده و الان اگر میخوایم که به دور بعد صعود بکنیم باید حتما قطر رو در دیدار پایانی شکست بدیم. اگر آرمانی اون ضربه پنالتی رو نمیگرفت الان ما حذف شده بودیم. اما در بین تمام خبرهای نشندان خوبی که این روزا پرسپولیسی ها میشنون، شاید اشاره به این یکی دوتا خبر اتفاق مثبتی باشه. دفاع چپ پرسپولیسی دو ساله تمدید کرد و او کسی نیست جز شایان مصلح. و خبر خوب دیگه برای هواداران پرسپولیس این که علی‌الظاهر در شرایط فعلی رفتن ترابی از این باشگاه منتفی شده، چرا که پیشنهاد اروپایی نداره. بحث قطر هم ختم به خیر شده برای پرسپولیسی ها و ترابی احتمالا فصل آینده رو در پرسپولیس خواهد موند، بدون مشکل برای این تیم بازی میکنه. حفظ نفرات شایسته فصل گذشته شاید یکی از بهترین اتفاقات برای پرسپولیس فصل آینده باشه، حالا که قراره مربیشون تغییر بکنه. اما میخوایم بریم به سراغ نوید استاد رحیمی. فوتبال بدون مرز رو تقدیمتون بکنیم. مفصل در مورد کوپا نوید باهاتون صحبت میکنه و در مورد نقل و انتقالات اروپا هم اشاراتی خواهد داشت. این قسمت رو بشنویم و در جریان اتفاقات فوتبال خارج از مرزهای ایران قرار بگیرید در ادامه برنامه از فوتبال چه خبر.
فوتبال بدون مرز.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم و گرامی از فوتبال چه خبر. خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم. کوپا آمریکا گروه دومش، بازی دومش به انجام رسید. کلی اتفاق و ماجرا به وجود اومد. کولومبیا در اولین دیدار بامداد امروز موفق شد با تک گل دقیقه پایانی دوان زاپاتا با یک گل از سطح قطر بگذره، شش امتیازی بشه و با توجه به نتیجه بازی آرژانتین و پاراگوئه به عنوان تیم نخست راهی مرحله بعدی بشه. شاگردان کارلوس کیروش در تمام جریان مسابقه صاحب توپ میدان بودن و در نهایت هم تونستن با یک گل به برتری برسن. پاس بیرون پای فوق‌العاده خامس رودریگز با ضربه سر زاپاتا همراه شد و سعد شیب دروازه‌بان تیم قطر تسلیم شد و دیگه نتونست کاری رو از پیش ببره و توپ رو دفع کنه. این نهمین پیکار کیروش و قطر بود که منجر شد به ششمین پیروزی پیاپی این سرمربی پرتغالی. سه تا تساوی هم براش به دست اومده بود. قطر در سال 2019 7 تا برد داشت، یک مساوی و دو شکست پیش از این دیدار که شکستاش از 2-3 رسید و جالبه که دو تا از این باختا مقابل کارلوس کیروش بوده، یک بار در قامت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش از رقابت جام ملت‌های آسیا و یک بارم در خلال رقابت‌های کوپا آمریکا که این باخت باعث شد کار قطر هم به هفته پایانی بکشه. هنوز تیم‌های آسیایی در رقابت‌های کوپا آمریکا نتونستن به برتری برسن. 4 تا باخت و 2 تا مساوی براشون به دست اومده. بعد از این بازی آرژانتین به مسافه پاراگوئه رفت. آلبی سلسته برای جبران شکستش مقابل کولومبیا باید از صد پاراگوئه می‌گذشت، اما باز هم اونا دچار مشکل شدن. یک نتیجه بد نصیبشون شد. چند ساعت قبل از این دیدار تیم ملی بانوان آرژانتین در رقابت‌های جام جهانی در حالی که تا دقیقه 74 بازی رو 3-0 عقب بود تونستش با یک کامبک بی‌نظیر در 15-16 دقیقه سه تا گل خورده رو جبران کنه. بازی 3-3 مساوی شد. انتظار می‌رفت آرژانتین هم با همون انگیزه تیم مردانش وارد میدان شه، اما اونها در اواخر نیمه نخست توسط سانچز دروازه‌شون باز شد در نیمه دوم، مسی با یه پنالتی تیم رو برگردوند، ولی پاراگوئه میتونست گل دوم رو هم به ثمر برسونه، اما آرمانی دروازه‌بان تیم آرژانتین موفق شد پنالتی پاراگوئه رو دفع کنه و آرژانتین رو در بازی و جام نگه داره. حالا با این تساوی که به دست اومد در این بازی پربرخورد، آرژانتین یک امتیاز شد، پاراگوئه دو امتیاز در رده دومه. همونطور که گفتم کلمبیا با 6 امتیاز صعود کرده. در هفته پایانی آرژانتین در صورت شکست قطر راهی مرحله بعد خواهد شد. با توجه به اینکه دو تا از تیم سوم راهی مرحله یک چهارم نهایی خواهند شد، اما اصلا آرژانتین و آرژانتینی نبود که هوادارانش انتظار داشتند. در جریان مسابقه فقط اجرای مسی تشویق می‌شد، الباقی بازیکن‌ها و تیم اصلا حمایتی ازشون صورت نمی‌گرفت، در حالی که آرژانتینی‌ها استقبال خیلی خوبی از این دور از مسابقات داشتند. برزیلیا و هوادارانشون اصلا ورزشکارو پر نکردن توی بازی دوم، اما در دو تا بازی اخیر تیم آرژانتین در رقابت کوپا آمریکا هوادارای این تیم ورزشگاه رو کاملا در سیطره خودشون قرار دادن. با این حال تیم اسکالونی اصلا تیم جذاب و دوست داشتنی نبوده، اصلا ثبات نداره، اصلا برنامه‌ای در کارشون دیده نمیشه و دیبالا هم بازم به میدون نرفت و بازی گرفته نشد. خوب اما تا قراردادش تا سال 2021 با من یونایتد تمدید کرد. بسکونی که از سال 2014 در جمع شیاطین سرخ قرار گرفته، پیش از این در چلسی بازی میکرد. یوونتوس هم تمام تلاشش رو داره میکنه تا رابیو هافک تیم پاریس سن ژرمن رو به خدمت بگیره. پیش از این بارسا خواهانش بود، اما دیگه پشیمون شدن آبیاناریا بعد از جذب فرانک دیونگ و حالا این بازیکن مورد توجه بیانکونری. دریخت و پوگبا هم دیگر بسکونی هستن که تورینیا در پی جذبشون هستن. دورتموند تو پنجره نقل و انتقالاتی تابستون تا الان بالغ بر 100 میلیون پوند هزینه کرده. ماتس شوملز رسمی شد اومدنش با 33.8 میلیون پوند، تورگان هازارد 22.5 میلیون پوند، یوریان برانت 22.1 و نیکو شولز هم با 22 میلیون یورو به جمع زنبورها اضافه شدن. اونا همه هممقامشون اینه که بتونن در فصل پیش رو دیگه قهرمانی رو به دست بیارن. اجازه ندن بایرن باز هم به مقام قهرمانی دست پیدا کنه. خامس رودریگز هم داره لحظه به لحظه نزدیکتر میشه به ناپولی. باید ببینیم که این اتفاق رخ میده و این بازیکن باز هم شاگرد کارلتو خواهد شد یا خیر. مارکو جانپائولو هم با قراردادی دو ساله رسما به عنوان سرمربی جدید میلان انتخاب شد. در فصل گذشت در قامت سرمربی سامتوری عملکردش فوق‌العاده بود. ساب که این سرمربی و شاید بتونه میلان را از این منجلابی که چند سال اسیر شده نجات بده. دروسی هم به پیشنهاد میلان و فیورنتینا برای پیوستن به این دو تیم ایتالیا پاسخ منفی داده، گفته که در سری آ فقط برای روم بازی می‌کنم، گرچه شنیده میشه که احتمال خداحافظیش هم بسیار زیاد است. ممنون و متشکرم که همراه فوتبال بدون مرز بودید. همچنان شنونده از فوتبال چه خبر باشید. جان یادت خدا نگهدار.
ممنونم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. به نظر شما وضعیت لژیونرهای ایرانی به چه صورت هست؟ چرا پیشرفت خیره کننده ای رو در یک فصل اخیر از اونها ندیدیم و چرا خیلی از ایرانی هایی که از ایران خارج میشن تا برای تیم های دیگه بازی بکنند موفق نمیشن، درخشان حضور ندارن، بعد از یکی دو فصل برمیگردن یا تیمشون رو به تیمی شاید پایین‌تر از تیم اولیه تغییر میدن؟ در این خصوص با دو شماره تلفن 220-213-8788 تماس بگیرید و صحبت کنید. خبرها از قطر و باشگاه الغرافه مبنی بر اتمام کار قطعی طارمی با این باشگاه هست و این شاید برای پرسپولیسی ها جذاب باشه. روز بعد از ظهر نشست خبری آندراس راماچونی برگزار میشه، اولین نشست خبری او در ایران ساعت 18 شش بعد از ظهر و قطعاً صحبتایی که مطرح میکنه میتونه در قدم اول توجه همه اهالی فوتبال به ویژه استقلالی ها رو جلب کنه. میلاد سرلک بعد از 10 سال بالاخره از سپاهان جدا شد. بعد از خداحافظی اینستاگرامی پژمان منتظری با